دوم برنامه ها هستی، در حالی که رسیدیم به ساعت 21، یک ساعت پایانی این بخش و حسن ختام برنامه های امروز و امشب که الان تقدیم حضور شما خواهد شد، برنامه هفتمه با هم بشنویم.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه به واکاوی ماده ها، وظایف و تکالیف برنامه هفتم در بخش های مختلف، خصوصا بخش های اقتصادی میپردازه و با حضور کارشناسان، صاحب نظران، مسئولین ما در رابطه با این تکالیف صحبت میکنیم. اینکه چقدر قابل دستیابی هستند و در مسیر اجرای اون نیازمند چه برنامه ریزی هایی به لحاظ ابزارهای اجرایی خواهیم بود. بیشتر از برنامه هفتم در رابطه با موضوعات مختلف خواهید شنید. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد شنونده هستید و دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و نظر، دیدگاه یا موضوع خاصی که مورد توجه شماست در برنامه هفتم رو حتما به ما بگید تا در رابطه با اون بیشتر صحبت کنیم. ما در برنامه هفتم امروز به موضوع بازآفرینی شهری می‌پردازیم، موضوعی که پیشتر هم مورد توجه قرار گرفته بود در کشور ما و همواره باید بگیم با شکل‌گیری و بزرگتر شدن شهرها ما بیشتر شاهد توسعه بافت‌های فرسوده در کشورمون هستیم و توجه بیشتر به بازآفرینی شهری. بازآفرینی شهری گفته میشه که میتونه هزینه‌های پنهان بسیاری ماننده هزینه های اجتماعی، زیست محیطی، ایمنی، تردد، نگهداری، نوسازی مقطعی رو کاهش بده و همزمان با جذب سرمایه ایجاد یک درآمد پایدار رو در بخش های مختلف شکل بده، کمک کنه به ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سود برای همه شهروندان و بخش های مختلفی که در حوزه شهر و جامعه مشغول فعالیت هستند. باید ببینیم که بازآفرینی شهری در بستر قانون برنامه هفتم چطور میتونه باعث کاهش هزینه های نادیده گرفته شده بشه و چه راهکارهایی برای افزایش سود اجتماعی و اقتصادی پیش روی ماست. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
برنامه هفتم در بخش مسکن تکالیف مشخصی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی و دولت 14 گذاشته است. این تکالیف شامل رشد 9% صنعت ساختمانسازی در کشور، کاهش زمان خانه‌دار شدن به 7.5 سال تا پایان برنامه، کاهش 20% سطح بافت فرسوده و همچنین ساخت 4.5 میلیون خانه تا پایان سال 1407 می شود. همچنین در این برنامه بر ساخت مسکن محرومان با تکیه بر زمین‌های منفصل شهری نیز تأکید شده و در این راستا نیز وزارت راه و شهرسازی موظف به افزایش اراضی سکونتگاهی در پهنه سرزمینی شده است. اگرچه در این برنامه اهدافی بزرگ برای بخش مسکن تعریف شده، اما عدم تطابق این برنامه‌ها با واقعیت کنونی این بخش و در نظر نگرفتن تجارب طرح‌های پیشین دولت‌ها در زمینه ساخت مسکن مهر و مسکن ملی نشانه قابل تأمل است از اینکه مسیر تحقق بسیاری از اهداف تعیین شده در این برنامه بسیار سخت یا تقریباً غیر ممکن است. با توجه به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم، در حال حاضر 2,636,000 بنای ناپایدار در کشور داریم. در این بناهای ناپایدار حدود 5,965,000 خانوار زندگی می کنند که سهم بافت فرسوده حدود 3.5 میلیون خانوار است. تعداد کل جمعیت ساکن در بناهای ناپایدار کشور حدود 19,400,000 نفر است که از این میزان سهم بافت‌های فرسوده حدود 12 میلیون نفر است. بنابر آمار حدوداً 2.5 میلیون نفر در بافت‌های تاریخی و حدود 6,300,000 نفر نیز در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند. حدود 54% از ابنیه ناپایدار کشور در بافت‌های فرسوده قرار دارند و مساحت بافت‌های فرسوده حدود 45% از مساحت کل کشور است. بیشترین بافت فرسوده با حدود 75% برای استان سیستان و بلوچستان است و استان‌های یزد، خراسان جنوبی، فارس و کرمانشاه نیز به ترتیب 72%، 72%، 69% و 67% بافت فرسوده دارند. بافت فرسوده تهران 18% اعلام شده و با اشاره به آمار نوسازی بافت‌های فرسوده طی 23 سال اخیر از سال 79 تا سال 1402 مجموع حدود 1,100,000 واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور ساخته شده است.
در برنامه امروز همراه هستیم با خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران. خانم مهندس عطاران سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه. خوشحالم که خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. خانم مهندس عطاران، ما در برنامه امروز به موضوع بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده می‌پردازیم و همونطور که حضرت عالی میدونید در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت این موضوع مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف موضوع مورد واکاوی قرار گرفته و برای اون برنامه ریزی شده. اهداف کمی که در نظر گرفته شده بحث کاهش سطح بافت‌های فرسوده به 20% در پایان برنامه هفتم پیشرفت هست و بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به میزان 500,000 واحد مورد توجه قرار گرفت. یکی از مباحثی که ذیل ماده 49 فصل 11 با موضوع توسعه مسکن در این رابطه بهش توجه شده بحث زمین رایگان هست. در تبصره 3 بند 5 اگر اشتباه نکنم در رابطه با ماده 49 گفته شده وزارت راه و شهرسازی مکلفه در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام کنه. این یه بخش. در بخش‌های دیگه هم ما دیدیم که بحث تأمین رایگان زمین رو برای بافت‌های فرسوده بازآفرینی شهری مورد توجه قرار داده. آیا این جزء مواردی هست که واقعا میتونه کمک کننده باشه به بحث بافت‌های فرسوده، در کنار طرح‌های دیگری که ما داشتیم، طرح کلید به کلید برای بافت‌های فرسوده و مشوق‌های دیگری که وجود داشته، آیا صرفاً ارائه زمین رایگان میتونه کمک کننده باشه در بحث بازآفرینی شهری؟
مشخصاً همیشه برای موضوع چند بعدی و پیچیده یک راه حل تک بعدی نمیتونه کارآمد باشه و پرداختن به صرف زمین هم مسلماً کافی نیست و البته که به صورت موازی مسائل دیگه هم داره پیگیری میشه. حالا شاید در برنامه خیلی مشخص ذکر نشده باشه، ولی در روال جاری فعالیت‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران وجود داره. زمین حتما بخش قابل توجهی از مسکن هست، اما وقتی ما میخواییم از نوسازی بافت فرسوده صحبت کنیم، نیاز به مشوق‌های دیگه ای هم داریم.
بله.
مشوق تحت عنوان حالا مشوق 19 بندی، مشوق‌های کالبدی نوسازی مسکن در بافت فرسوده وجود داره که به تفکیک گونه‌های مختلف به نوعی مشوق‌هایی رو میاد میده. مثلا اگر یک تک پلاکی در عمق واقع شده یا در محور اصلی هستش یا یک بلوک میخواد نوسازی کنه، بنا به شرایط‌های مختلف ما در این مصوبه که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هست یک سری مشوق‌هایی داریم، از حالا سطح اشغال گرفته، میزان پارکینگ، تعبیه نم درب، عدم احتساب بالکن در سطح مسکن و از این دست مسائل. نکته‌ای که وجود داره، در دوره کنونی ما با مشارکت گسترده‌ای از واقعا شهرهای کشور، با همکاری مجمع کلان شهرها و مشارکت شهرداری‌ها در حال بازنگری این مصوبه هستیم و خوشحال میشیم اگر سرمایه‌گذاری، سازنده‌ای، متخصصی که به نوعی دغدغه بازنگری این مصوبه رو داره، اتفاقا نظری داره، به ما اعلام کنه. ما داریم سعی می‌کنیم که پس از این چند سالی که مصوبه اومده و به نوعی تغییری در روند نوسازی ها ایجاد کرده، یه بازنگری داشته باشیم و بتونیم اگر ایرادی داشته برطرف کنیم و اگر مشوق دیگری هست به این کار اضافه بکنیم. توسط مرکز تحقیقات مسکن، راه و ساختمان در حال حاضر این مشوق ها داره بازنگری میشه. بجز این مشوق‌های دیگه‌ای که اتفاقا در برنامه هفتم هم دیده شده، مثل کاهش زمان صدور پروانه و همینطور هزینه‌ای که باید بگیرن و حداکثر 3 ماه زمان، یعنی همیشه سازندگان خیلی درگیر اتفاقا این کارهای اداری هستن و زمان بر شدن کارهای اداری یک هزینه اضافی بر دوش اونها میذاره که این موضوع در اتفاقا برنامه هفتم هم دیده شده و به نوعی مشوق دیگری هست. مشوق دیگری که باز در برنامه هفتم هم هست، یعنی ما به جز مشوق‌های کالبدی مسکن که در ابتدا گفتم که مصوبه شورای عالیه، این بحث اداری رو داریم که پروانه و همینطور حفظ انشابات، این هم راستی موضوع با اهمیت دیگری هستش که یک ساختمانی خب وقتی میخواد نوسازی کنه برای گرفتن انشابات جدید زمانه زیادی رو نذاره و بتونه همون انشابات قبلیش رو داشته باشه. یه موضوع دیگه مشوق‌های در حوزه زمینه که تحت عنوان شاید کلید به کلید ما میشناسیم که در اصل میتونند افراد با 40% تخفیف، افرادی که در محدودهای هدف بازآفرینی و در بافت فرسوده ساکن هستند، با 40% تخفیف در محله هایی که تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی هست به صورت کلید به کلید به نوعی تهاتر انجام بدن که اتفاقا دستورالعمل این موضوع هم در حال حاضر تهیه شده و در دست ابلاغ هستش. ولی در مجموع نکته‌ای که نباید ما فراموش کنیم این که صرف پرداختن به مسکن بدون دیدن محله و محیط مسکونی میتونه خطراتی داشته باشه که امیدواریم این اتفاق نیفته.
بله حتما، بیشتر در ادامه راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم، مسکن و محله. اتفاقا یکی از موضوعات مهمی است که یا در برنامه 5 ساله یا 7 پیشرفت مورد توجه قرار گرفته یا خیر. حتما با حضرت عالی در این رابطه بیشتر گفتگو خواهیم کرد. همچنان همراه شما هستیم با برنامه 7 از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه 7 خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
خانم مهندس عطاران، در بخش قبل اشاره کردید به بحث مسکن و محله. باید بگیم که این دو واژه در واقع عناصر کلیدی در بحث بازآفرینی شهری هستند. چقدر در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به هر دو موضوع توجه شده؟ یعنی هم مسکن رو دیدیم به عنوان یک سرپناه و هم محله رو به عنوان محیط زندگی.
صادقانه بخوام بگیم خب مسکن خیلی حجم بیشتر و قابل توجه تری داره نسبت به محله، خیلی بیشتر و کلن هم شاید یک رویکردیه که در کشور ما وجود داره،
در حالی که بافتای فرسوده بیشتر در محله دیده میشه.
بله کاملا، و اصلا شاید فرهنگ و سبک زندگی ایرانی هم محله محوره.
بله،
ولی خیلی موقع ها حتی توی روند مثلا دفاتر نوسازی که ذیل سازمان نوسازی فعالیت میکنن شما نگاه کنین، در دوره هایی نگاه محل محور تقلیل پیدا میکنه صرفا به نوسازی مسکن، یعنی اصلا کاری نداریم که اونجا فضای عمومیش در چه وضعیتیه، مسیر عبور و مرورش به چه شکله، خدمات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی به چه شکلیه، صرفا متمرکز میشن در دوره های روی نوسازی مسکن. و این خطر همیشه حول و حوش فعالیت های تخصصی ما در ایران میبینیم هست که بافت فرسوده رو گاهن تقلیل میدن به نوسازی صرف مسکن بدون توجه به محله، و حتی پروژه های عمرانی هم خیلی موقع ها بدون نگاه به محله شکل میگیره، در حالی که چه تجارب دنیا و چه تجارب ایران در خصوص پروژه های عمرانی و یا محرک توسعه به ما نشون میده که یه جور اقدامات بزرگ مقیاس همیشه اتفاقا داره منفی عمل میکنه به جای اینکه بتونه اون تحریک توسعه رو موجب بشه، ولی اقدامات کوچیک اما با مکانیابی درست، جای درست و به شکل درست، با فرآیند درست میتونه تأثیرات بزرگ بذاره. و
در برنامه هفتم اصلا توجه نشده به بازآفرینی محلات به نوعی در
هفتم خیلی محل محور موضوع دیده نشده. بحث 500 هزار ساخت مسکن هست و 20% بافت، کاهش بافت فرسوده، حتی محلات هم عنوان نشده. یه مقدار نقش محله صادقانه کمرنگه، در حالی که فکر می‌کنم همه ما مثلا محله و محیط زندگی اصلا برامون تعریف میشه مثلا با اون بوی نونوایی محله، اون سلام علیکی که شاید با همسایه داریم و اون حس تعلق تو محله است که شکل میگیره، نه صرف مسکن، چون مسکن بدون محله میشه یه چهاردیواری که مثل خیلی از شهرهای جدید ما یا مسکن‌های حمایتی که ساخته شده تبدیل به خوابگاه میشن و اون زندگی طی روز میبینیم درشون جاری نیستش. و البته که محلم بدون مسکن معنا نداره و غیر قابل زیسته و خیلی مهمه این دو رو ما بتونیم با هم ببینیم و یک محیط مسکونی رو بسازیم. محیط مسکونی حتما نیاز به خدمات داره، حتما نیاز به فضاهای تعاملی داره که میتونه از طریق مرکز محله و اون کسب و کارهای خرد تقویت بشه تا یه مسجد، پارک کوچیکی، به نوعی قلمروهای عمومی و نیمه عمومی به صورت سلسله مراتبی درش تعریف و تقویت بشه.
حالا سوال این گونه مطرح میشه که اگر ما بریم سراغ نوسازی یا بازآفرینی شهری در مسکن، عملا از جزء رفتیم به سمت کل و اون بازآفرینی محلی رو شاهد هستیم. آیا واقعا این گونه نگاه یا اینکه بازآفرینی محله میتونه کمک بکنه به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان رو میتونیم قبول بکنیم از این سمت؟ یعنی بگیم مسکن رو ما ارتقا میدیم، بازآفرینی بافتای فرسوده رو ما نگاه میکنیم، همینها دوباره در کنار هم محله رو شکل میدن و اون محله کمک میکنه به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان اون محله. آیا این نگاه میتونه مورد قبول باشه یا اینکه نه، باید بریم سراغ بازآفرینی محله بر این اساس که این بازآفرینی محله است که میتونه کیفیت زندگی ساکنان رو ارتقا بده، نه صرفا ساخت مسکن در محله یا بازآفرینی مسکن در محله؟
موضوع دومی که مطرح کردین خیلی دقیق‌تره. یعنی ما نمیتونیم بریم یک جزء رو بدون توجه به کلیت پیرامونش ببینیم. ما باید یک نگاه محلی داشته باشیم و حتما اون محله هم جزی از یک کل بزرگتره که شهره. ما باید بتونیم این نقش‌ها و نسبیت‌ها رو به درستی درک کنیم و با نیازی که اون وقت و اون قابلیتی که اون وقت اون محله میتونه در سطح شهر داشته باشه، برای اجزای اون هم برنامه داشته باشیم. ما وقتی از بازآفرینی شهری حرف میزنیم، از یک سری اقدامات سخت افزاری و یک سری اقدامات نرم افزاری حرف میزنیم. در اقدامات سخت افزاری، اگر شما یک مثلث مثلا فرض کنید، میتونه رأس این مثلث اتفاقا مسکن باشه.
بله.
ولی دو رأس دیگه این مثلث میتونه، یعنی هست، قلمروهای عمومی، فضاهای عمومی و تأسیسات زیربنایی، زیرساختهای زیربنایی و روبنایی باشه. ما اگر این مجموعه رو کنار هم در سخت افزار نداشته باشیم، بازآفرینی اتفاق نمیفته. حالا اون نرم افزارها چیه؟ ما در کنار این اقدامات سخت افزاری حتما باید بتونیم ابزارهای مالی و حقوقی رو به نوعی فراهم کنیم. باید ظرفیت سازی کنیم بین دستگاه‌های عمومی و جامعه محلی. باید بتونیم شبکه سازی کنیم بین، حالا اصطلاحاً، استیک هولدر یا اون دخیلانی که ما تو اون پروژه باهاشون طرف هستیم. و با این مجموعه اقدامات، حالا سخت افزاری و نرم افزاری، در آخر بتونیم به توانمندسازی ساکنان بافتای هدف برسیم که اصلی‌ترین موضوع هست. و این توانمندسازی صرفاً اقتصادی نیست. حتما اون نقش سیاسی و قدرتی که شهروند باید داشته باشه تا با احساس خوب در جامعه و با حقوقش زندگی بکنه، یکی از موضوعات اصلی توانمندسازیه که بعد در کنار ابعاد اجتماعی و اقتصادی، فعالیت‌های بازآفرینی بتونه اون رو بسازه. بنابراین صرف مسکن میشه یک بخش کوچکی از این فرایند گسترده بازآفرینی یک محله درست.
بله، ممنونم از شما خانم مهندس عطاران. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهردار اسبق منطقه 1 و منطقه 15.
نظر هستید که کوچکترین واحد شهری رو ما در واقع واحد ساختمانی یا در واقع پلاک ثبتی معرفی میکنیم. این پلاک ثبتی خب در بافتای ناکارآمد، بافتای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی خودش دچار معضلاتیه، من جمله بحث ناپایداری. یکی از آیتم هایی که ما در تعریف بافتای مسئله دارمون داریم در کنار در واقع 26-7 آیتمی که جهت این بافتا تعریف میکنیم، بحث ناپایداری در واقع ساختمان های واقع در بافت هست. خب این تنها یکی از دلایل در واقع احتساب یک بافت به عنوان بافت فرسوده و ناکارآمد معرفی میشه. خب به هر حال مستظر هستن شنوندگان عزیز که ما آیتم های مختلفی رو در تعریف بافتای فرسوده داریم، من جمله نفوذ ناپذیری بافت ها، ریزدانگی بافت ها، ناپایداری بافت ها، در کنار عوامل اجتماعی و اقتصادی که در بافتا وجود داره، به جمله در واقع توانمندسازی که نیاز هست در بافتا انجام بدیم و بسیار که در واقع تعریف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رو داده. لذات اگر ما قرار بازآفرینی در یک بافت شهری رو هدف قرار بدیم و به یک بازآفرینی مطلوب برسیم، نگاهمون فقط نمیتونه فقط به عنوان یک تک پلاک به پایدارسازی اون پلاک محدود بشه و نیاز هست که محله رو در یک کلیت در واقع واحد ببینیم و این محله رو از ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، تأمین سرانه های مورد نیاز و اصلاح شبکه معابر به صورت یک پارچه در نظر بگیریم تا پس از اقداماتی که انجام میدیم بتونیم ادعا بکنیم که بافت فرسوده ما یا بافت ناکارآمد ما بازآفرینی شده. در تعریف توسعه پایدار ما در واقع به این عوامل اشاره داریم که قاعدتا توسعه پایدار ما تکبودی نمیتونه باشه، یعنی ما در ابعاد مختلف باید موضوع توسعه رو پیگیری بکنیم تا بتونیم به یک توسعه پایدار نزدیک بشیم. لذا بافتای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه غیر رسمی ما مجموعه ای از این مشکلات رو دارند که در هر حوزه به فراخور در واقع مسئولیتی که دستگاه های خدمات رسان و مسئول و در واقع ذی نفوذ در این بافت ها دارند باید نقش آفرینی بکنند، چه در ابعاد کالبدی که ما باید ورود پیدا کنیم به بحث اصلاح در واقع معابر و پایدارسازی سازه ها و در واقع رفع مشکل ریزدانگی، و چه در ابعاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی که باید در واقع بتونیم سرانه های این بافت ها رو تامین بکنیم از ابعاد مختلف تا بتونیم ادعا بکنیم که در واقع بازآفرینی رو به معنای کلمه و به درستی و به طور کامل و استاندارد انجام دادیم.
بخشی رو که با هم شنیدیم با همراهی جناب آقای مهندس سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، تقدیم شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد شد. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران. خانم مهندس عطاران، آیا ما تجربه بازآفرینی محله رو داشتیم در کشورمون؟ و اگر داشتیم، این علامت سوال ایجاد میشه که این تجربه موفق بوده یا خیر، و اگر موفق بوده چرا نگاه برنامه هفتم یا سایر طرح‌ها به بازآفرینی شهری به سمت و سوی بازآفرینی محله تغییر نکرده و کماکان داریم از مسکن به عنوان عبور از بافتای فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان محور اصلی بازآفرینی شهری استفاده میکنیم؟
اگر بازآفرینی شهری بگیم انجام شده که موفق نبوده، در اصل یعنی بازآفرینی شهری نبوده. بازآفرینی شهری اسمشو جایی اگر اسمشو بگیم بازآفرینی شهری شده، در اصل باید بتونه اون روندها رو طی کرده باشه و با طی اون روندها موفقه. ما توی سطح کشورمون واقعا خب اتفاقات زیادی داریم که در راستای بازآفرینی شهری بودن، لزوماً همشون منجر به بازآفرینی شهری نشدن. همونطور که قبل‌تر خدمتون گفتم، پیرو تصویب سند ملی بازآفرینی در سال 93 که مصوبه هیئت وزیران شد، اصلا این مفهوم بازآفرینی در کشور ما یه جوری پاگیر شد و کم کم مطرح شد و البته همگام با تجربه جهانی و روی کردی که در دنیا بود این اتفاق افتاد. برای همین ما زمان خیلی زیادی از این اتفاق نداریم، ولی خیلی موقع ها ندانسته یه اتفاقاتی توی یک جاهای افتاده که ما میبینیم کاملا بازآفرینی شهریه. مثلا حالا اگر ابنشوشو مثال بزنم، ما در شهر نوبندگان استان فارس میبینیم که یک سری اتفاقات کوچک مقیاس